صفحه 491. جوانترین شخص در میان این گروه رحمان حلبی بود که 19 سال داشت و تحصیلاتش را در ارومیه به پایان برده بود و مسن‌ترین فرد مرد 50 ساله‌ای بود به نام ملا عبدالله داوودی که مأمور توتون اداره دخانیات بود. جمع گروه به 15 نفر می رسید. آن روز را به گفتگو در پیرامون ملت کرده و نیز ایجاد یک تشکیلات سیاسی و ضرورت آن گذراند. همه در این عقیده متفق شدند که تا چندین سال آینده آنان کمترین نیازی به خارج ندارند و نخواهند داشت. فقط آنچه ضروری است این است که مردم کرد را به تاریخ و گذشته خود کاملا آشنا نماید و واقعیت مسائل را به گوش همه برساند. نیز انتظار راهنمایی عملی را از اکراد عراقی داشتند و آن فرد عراقی که آن روز در جمع آنان حضور داشت و آورنده پیام کردها عراقی برای آنان بود، یک سروان کرد ارتش عراق بود به نام میرهاج. آن روزگار میرهاج خود در عراق یک گروه سیاسی را به نام هیوا امید به وجود آورده بود. صفحه 492. مقدمات تشکیل جمهوری کردستان. وقتی هیئت نمایندگی کردها از باکو برگشتند، با این واقعیت که اکثر مردم مشتاقانه در انتظار بازگشت آنان و به نتیجه رسیدن مسئله کرد می باشند، در طول این 4 سالی که منطقه به اشغال قوای روس درآمده بود، تمام مردان شهر و روستا مسلح شده بوده. اگرچه کمبودهایی وجود داشت، ولی در هر حال اقل یک خبز تفنگ وجود داشت برای به دست آوردن سلاح‌های مورد نیاز. حزب دموکرات کردستان قاضی محمد با نماینده اتحاد شوروی در مهاباد به نام بابایوف ملاقات و گفتگو کرد. شبی از شبهای ماه دسامبر، چند روز پس از سقوط پست ژاندارمری ارومیه به دست قوای آذربایجان، چند کامیون پر از سلاح از طرف پل سرخ مهاباد، این پل که در غرب مهاباد قرار دارد و قدمت آن به 300 سال پیش برمیگردد، از یادگارهای بوداف سلطان در مهاباد می باشد که پس از احداث سد مهاباد از رونق افتاد و متروک گردید و از جاده قدیمی ارومیه در حالی که چراغهایشان را خاموش کرده بودند وارد شهر مهاباد شدند. از میان کوچه خلوت و باریک شهر اعضا و هواداران حزب برای تحویل گرفتن 1200 خبز تفنگ که از پست ژاندارمری ارومیه غارت شده بود آمدند و سلاح و مهمات فراوانی تحت نظارت یک افسر روسی از کامیون‌ها تخلیه گردید. این اولین کمک روس‌ها به کردستان بود که در نهایت دقت و بسیار مخفیانه انجام گرفت. اما کردهایی که در باکو با باقروف ملاقات کرده بودند گفتند که تانک، توپ و دیگر لوازم و تجهیزات نظامی مورد نیاز هم اکنون از روسیه به جانب مهاباد راه افتادند و خیلی زود خواهند رسید. صفحه 493. رسالت بارزانی ها چه بود؟ زمان کوتاهی پس از بازگشت نمایندگان از باکو، ملا مصطفی به همراهی عده‌ای از افراد مسلحش از کوهستان‌های اشنویه پایین آمده و از میان منطقه قره پاپاقا رو به جانب روستای قم قلعه واقع در جاده ارومیه 10 کیلومتری مهاباد آمده. ملا مصطفی جوان رهبری نظامی آنان را بر عهده داشت و برادر بزرگترش شیخ احمد نیز همراهشان بود. البته در آن زمان شیخ احمد بزرگترین و مهمترین شخصیت مذهبی در میان بارزانی‌ها بود. در آن هنگام بارزانی‌ها و همپیمانانشان از مرد و زن و کودک همه با هم حدود 10,000 نفر بودند که بین آنان 3,000 مرد مسلح وجود داشت. در بین آنان نیز ملا مصطفی به 1,200 نفرشان امید فراوانی داشت. به غیر از پیروان شیوخ بارزان، همچون شیروانی‌ها، میزوری‌ها، باروشی‌ها و دوله مری‌ها، نیروهای مختلف دیگر عراقی نیز داخل نهضت شده بودند. به ویژه چند افسر عراقی چون میرحاج مصطفی خوشناو، خیرالله، عزت عبدالعزیز و نوری. از سوی دیگر نماینده یک خانواده عبدالعزیز گیلانی، پسر بزرگ شیخ عبدالله افندی بود که برای فرمانروایی بر اکراد با قاضی محمد رقابت می‌کرد. مدتی پس از اینکه عبدالعزیز به مهاباد آمد، برای ادامه تحصیلات عالی انتخاب گردید که به روسیه برود، که خود این هم فرصتی بود تا بتواند از خانواده رقیب قاضی‌ها جلو بزند. به خاطر همین امر اتحاد شوروی انتظار همکاری از شیخ عبدالله داشت. دست یکی از اکراد عراقی غیر بارزانی که در ایران به قوای ملا مصطفی پیوسته بودند به قرآن سوگند یاد کردند که تا آخرین قطره خون دست از همکاری با جنبش ملی مردم کرد بر ندارد. این افراد عبارت بودند از وهاب محمد علی، آقای جلدیان ساکن منطقه نزدیک رواندوز، دو تن از فرزندان سید طه شمسیان، سید احمد و شیخ جیتو از روستای باتاز همراه با 50 نفر مهاجر ترکیه در منطقه نقد اسکان یافته بودند. من نیز در همانجا سید احمد دختر بسیار شایسته‌ای را که دختر یکی از ثروتمندترین و بانفوذترین سران قره پاپاق بود به عقد خود درآورد. مولا مصطفی در اولین دیدارش با قاضی محمد قول داد که تمام افراد مسلح خود را در اختیار جنبش مردم کرد قرار دهد و نیز روی آن مسئله تاکید داشت که 3000 نفر مرد مسلحی که مزن و فرزند خود در مهاباد مستقر خواهند شد لازم است مشخصاتشان در دفتری ثبت گردد. اگرچه در این مدت بخشی از تاریخ زندگی مولا مصطفی تا حدودی مبهم و تاریک است، ولی چون این پیداست که او از هر فرصتی سود می‌جسته تا سوء زن آشکار روزها را نسبت به خود از میان بردارد و زنی که به خاطر بعضی از اعمال گذشتش به وجود آمده بود. صفحه 494 حزب دموکرات کردستان. به تدریج اقداماتی در جهت پیاده کردن رهنمود جعفر باقروف در مورد تغییر دادن جمعیت ژکاف به حزب دموکرات کردستان انجام می‌گرفت و تا همه کارها آماده شد 20 روز طول کشید. در ماه سپتامبر سال 1945 کنسول روس در ارومیه هاشموف دفتر مرکز روابط فرهنگی را در مهاباد به وجود آورد. جمعیت ژکاف تا آن لحظه تشکیلات و کارهایش کاملا نهانی بود و نیز جایی برای گرد همایی و تشکیل جلساتی با مردم نداشت. رؤسای 60 ایل و سرجنگلبانان شهر روزی از روزهای ماه نوامبر سال 1945 از سوی قاضی محمد دعوت شدند تا در این دفتر حضور به هم رساند. مسئولان روسیه منطقه برخلاف سفارشات دولت مطبوع خود از این جلسه دوری گزیدند و اداره آن را به دست خود اکراد داده. سخنان قاضی همچون همیشه آرام آغاز گردید. مسائلی از سفر باکو را مطرح کرد و سفارش باقروف را در مورد جمعیت ژکاف به یادها برد و گفت که لازم است نام جمعیت تغییر کند. بیش از این کارهایش مخفی نباشد و تمام کارها در آن برابر موازین دموکراسی انجام پذیرد. نیز اضافه نمود برادران روسی کمک‌های لازم را به حزب نوین خواهند نمود. در آخر گفت آیا کسی سوالی دارد و یا شرح و تفسیر بیشتری لازم است؟ پاسخ دادن خیر. تصمیمات لازم گرفته شد. در این نشست از چگونگی حکومت آینده کردستان خودمختار صحبتی نشد. البته بیشتر حاضران در جلسه از وعده‌های باقروف اطلاع داشتند. دو روز همزمان با تغییر نام جمعیت، تغییرات اساسی در محتوای آن به وجود نیامد و ترکیب کمیته مرکزی فوراً دگرگون نشد. قاضی محمد همانطوری که در جمعیت ژکاف عضو کمیته مرکزی نبود، در حزب جدید نیز تنها یک عضو ساده بود، یعنی هرگز عضویت در کمیته مرکزی در نیامد. او تنها جنبش را در سطح کلی زیر نظر داشت و به آن شتاب و جذبه می‌داد. البته از پشت پرده راهنمایی‌های اتحاد شوروی لحظه‌ای قطع نمی‌شد. همان گونه که بالاخره موفق شدند جمعیت ژکاف را در مسیر دیگری قرار دهند. حزب نوین برنامه و پروگرامی داشت که بندهای از آن عبارت بودند از: یک، ملت کرد در داخل ایران در اداره امور محلی خود آزاد و مختار باشد و در حدود دولت ایران خود مختاریت ملت کرد را به دست گیرد. دو، با زبان کردی خود بتواند تحصیل کند و این زبان به رسمیت شناخته شود. سه، انجمن ولایتی کردستان طبق قانون اساسی به فوریت انتخاب شده و در تمام کارهای اجتماعی و دولتی نظارت و سرکشی کند. چهار، مامورین دولت در منطقه قطعا باید از اهل محل باشند. پنج، تمام عایدات و درآمد منطقه لازم است در خود منطقه صرف شود. شش مخصوصاً حزب دموکرات کردستان سعی خواهد کرد ما بین ملت آذربایجان و اقوامی که در آذربایجان زندگی می‌کنند، آشوری، ارمنی و غیره، وحدت و برادری کامل برقرار گردد. حزب دموکرات کردستان به واسطه استفاده از منابع طبیعی سرشار کردستان و ترقی امور کشاورزی ما بازرگانی و توسعه امور فرهنگی و بهداشتی برای رفاه حال اقتصادی و معنوی ملت کرد مبارزه خواهد کرد و بدین ترتیب جنبش مردم کرد رنگ دموکراسی پیدا کرد. در زمانی که جمعیت ژیکا شکل می گرفت، کوشش فراوانی به عمل می آمد که تشکیلاتی قوی به وجود آید تا بتواند بر منطقه تأثیر بگذارد. این کار هم اغلب با استفاده از رهنمودها و تجربیات اتحاد شوروی صورت می گرفت. جنبش تازه و نوین رهبر خود را داشت و در آن روزگار استالینی دقت ها و وسوسه های فراوانی برای تعیین او به عمل آمده بود. آن شخص کسی جز غازی محمد نبود که بسیاری از اعضای قدیمی جمعیت ژیکاف از او می ترسیدند، چون نیروی شخصیت او همه چیز را زیر نفوذ خود گرفته بود. نیز از جانب روزها کمک های لازم به او می شد. غازی این فکر را هم کرده بود که شاید روزی سیاست شوروی تغییر کند و جهت ضد کردی بگیرد، اما می گفت در هر حال آنان پیروزی نهایی مردم کرد را ضمانت کردند. در تمام مدت قیومیت شوروی بر کردستان، غازی همچنان که کرد ناسیونالیست اما کمی سخت دلمان و نیز توانست اکثریت مردم را به دنبال خود بکشد. به روز چند نفر از همولایتی هایش که شماره آنان هم از تعداد انگشتان دست بیشتر نبود. یکی از افرادی که دودل بود مرد شناخته شده ایل دهبکری بوکان قاسم آقا ایلخانی زاده بود. مشاوران اله دعوت ژنرال آتاکشی اوف را برای رفتن به پاکو به خاطر این پذیرفته بود که شاید این کار باعث تحکیم موقعیت اکراد گردد و به طور خلاصه نفی از آنان آید کردها گردد. او در آنجا چنین تشخیص داد که هدف اصلی باقروف این است که منطقه را از ایران جدا و به شوروی ملحق نماید. و آنچه بسیار به دشواری به ذهنش می آید حقوق ملت کرد است. قاسم آقا در بوکان با کاک حمزه نلوس ملاقات و او را نیز در بدگمانی خیش سهیم نمود. زمانی که قاسم آقا از باکو مراجعه نمود، به جای اینکه در چنین جوا فضایی به مهاباد بیاید و جایی برای خود دست و پا کند، به تبریز رفت و چند هفته را در آنجا ماند و در آنجا نیز ادای زیادی همچون خود و دل کرد. بالاخره همین کار او باعث شد که سران دیگر دهبکری با سلشگر همایونی فرمانده گردش ایران در بخش جمهوری کردستان تماس‌هایی بگیرند. در آن زمان اشخاص فراوانی در مهاباد به قاسم آقا بدبین شده بودند. بخشی از قوای روس در اروپا پیروز شده بودند و این امر بر قوای روسی مستقر در شمال غرب ایران تأثیر گذاشت. مسئولان روسی همه در این فکر بودند که اکراد مخالف را قانع و مجاب نمایند به این که رهای ملت کرد بدون کمک اتحاد شوروی هرگز تحقق نخواهد یافت و بدون نظارت آنان هر نوع کوششی به شکست خواهد انجامید. صفحه 497 خودمختاری آذربایجان. در نیمه های ماه نوامبر چریک های مسلح که عده زیادی مهاجر آذربایجان شوروی نیز همراهشان بود، برای اشغال آذربایجان و همکاری با نیروی مهاجم روس وارد منطقه شدند. ورود آنها ارتش ایران را مجبور به خروج از تبریز نمود. ژاندارمری و شهربانی مورد هجوم مردم قرار گرفته و غارت شدند. ادارات دولتی به اشغال نیروها در آمد و هر گونه رابطه‌ای با تهران قطع شد. عده‌ای از نیروهای ایرانی در تبریز مانده بودند و امکان خروجشان وجود نداشت. روزها با آنان بسیار مؤدبانه رفتار می‌کردند. پی در پی قوای روس تقویت می‌شد و این امر به خاطر این بود که دیگر راه برگشتی برای نیروهای ایران به جا نماند. کوشش ایرانیان در فرستادن قوای کمکی به خاطر جلوگیری روس‌ها عقیم ماند. ایران در مورد چگونگی قوی‌تر شدن قوای روس در آذربایجان اطلاعات تازه‌ای کسب کرده بود. به خاطر همین حکومت ایران در 17 نوامبر به روس‌ها که در قزوین جلوی حرکت دو گردان قوای ایرانی را سد کرده بودند هشدار داد. به همه درخواست‌ها و پرسش‌ها و انتقادات ایران پاسخ رد و منفی داده می‌شد. در ماه دسامبر سال 1945 در مسکو دو نفر به نام های آقای بایرنز و آقای بوین کوشش بسیاری کردند تا برگ گرفتاری و مشکلات آذربایجان در چارچوب یک رفرم استانی در ایران حل و فصل شود. اما کوشش‌های آنها نیز به وسیله جوزف استالین عقیمان و خونسا شد، چون او معتقد بود که بسیار مشکل است ایران به صورت یک کشور یک پارچه بماند و دوام بیاورد. چند چشم تیزبین در تمام این مدت مسئله کردستان را دنبال می‌کرد و آن را با مسئله آذربایجان که بیشک فرزند نامشروع روس‌ها بود مقایسه می‌نمود. اولین وعده روس‌ها که در باکو داده بودند در ماه نوامبر با فرستادن یک دستگاه ماشین چاپ تحقق یافت. بسیار شدید هم تاکید کردید که حتما این مسئله باید مخفیانه باشد. برای ماشین چاپ پیشگی قبض فروش تهیه کردند و در آن قید کردند که قیمت این ماشین 100 هزار تومان تقریبا معادل 22 هزار دلار می باشد که این مبلغ به روس‌ها تحویل شده است. به محض رسیدن این ماشین، مطبوعات کردی همچون روزنامه کردستان شروع به نشر و پخش نمودند و زیربنای جنبش و نیز زیربنای حزب نوپا بدین وسیله روز به روز محکم‌تر می‌شد. جعفر پیشه‌وری و همکاران روسی او در تبریز آماده بودند. روز 12 دسامبر مجلس ملی استان با شرکت 101 نفر نماینده که از سوی حزب فرقه دموکرات آذربایجان تعیین شده بودند برپا گردید. با شیوه علمی و منطقی بحث شد که مسئله تجزیه طلبی و استقلال نیست، بلکه تنها خودمختاری در چارچوب ایران است و همان گونه که قانون اساسی ایران معین کرده است در هر منطقه یک شورای استانی، انجمن ایالتی و ولایتی انتخاب شود و کارها را در دست گیرد. به ملاکین آذربایجان اطمینان خاطر داده شد و گفتند که اصلا لازم نیست آنها وحشت داشته باشند، اما در همان مجلس به چند اقدام انقلابی همچون ملی کردن بانک‌ها، تقسیم زمین و این مسئله که زبان ترکی لازم است به رسمیت شناخته شود و در مدارس و ادارات مورد استفاده قرار گیرد اشاره شد. مسئولان روسی کوشش فراوان داشتند که این مسائل را کوچکتر از اندازه واقعی نشان دهند و گهگاهی هم برخلاف فضای مجلس سخنانی می گفتند و بالاخره نه پیشنهاد مفیدی دادند و نه تصویب کردند. بر اساس رهنمودهای مسئولین روسی، قاضی محمد یک هیئت 5 نفری را به نام نمایندگان حزب دموکرات کردستان انتخاب و برای شرکت در این مجلس به تبریز اعزام داشت. این 5 نفر عبارت بودند از عموزاده قاضی، سیف قاضی، حاجی مصطفی داوودی، مناف کریمی، کریم احمدین و وهاب بلوریان. این 5 نفر را در تبریز به نام نمایندگان کردستانی آزاد و مستقل تحویل نگرفتند، بلکه تنها به نام نمایندگان بخشی از آذربایجان و شرکت کنندگان در این نشست چه حقوقی داشتند برای آنان هم عین همین حقوق وجود داشت. آنها خیلی زود دریافتند که در زیر تسلط قدرت نوین آنان فقط می توانند یک شورای شهر داشته باشند، آن هم بسیار کم قدرت‌تر از مجلس ملی آذربایجان و کاملا تحت نفوذ و نظارت آن. اگرچه اکراد احتمال این را می‌دادند که همسایگان آذربایجانیان هم دست به چنین مانوری بزنند، اما به خاطر اینکه از فرامین رفقای روسی سرپیچی نشده باشد، هر زمان که گفته می‌شد باید نماینده به تبریز اعزام شود، مجدداً نماینده به آنجا می‌فرستادند. پس از 3 بار شرکت در نشست مجلس ملی آذربایجان در تبریز، 5 نفر نماینده اکراد رو به مهاباد برگشتند تا مراتب رنجش و نارضایتی خود را در این باره اعلام نمایند. صفحه 500 خودمختاری کردستان. در باکو باقروف قول قطعی داده و خود را متحد و ملزم به ایجاد خودمختاری کردستان کرده بود و یک چنین مسئله ای را نمی شد برای مدت نامعلومی به تعویق انداخت. تا لحظه قاضی در برابر خواست مستشاران روسی که نظر مساعد آنان برای آینده کردستان بسیار ضروری بود خیلی احتیاط به خرج می داد و مرتب امروز و فردا می کرد. اما در روز 17 دسامبر احساس بر احتیاط و آینده نگری غلبه کرد و گرد همایی اعضای حزب مبادر به یک راهپیمایی در مقابل دادگستری که آخرین نشان قدرت دولت در مهاباد بود گردید. مردم درخواست می‌کردند که این اداره به آتش کشیده شود، اما چون میان روحا بر اوضاع مسلط بودند این عمل انجام نشد. اما تیراندازی هوای فراوانی صورت گرفت و در پشت بام آن اداره پرچم کردستان به اهتزاز درآمد. در اواخر ماه دسامبر قاضی اختیار به عبدالرحمن ذبیحی و علی ریحانی داد تا به تبریز عزیمت و در آنجا با کنسول بریتانیا گفتگو کنند و شرایطی به وجود بیاورند که در آینده مقامات بلند پایه بریتانیایی و دیگر قدرت‌های بزرگ غربی پیوند و مناسبات رسمی با کردستان آزاد داشته باشد. از نقطه نظر نمایندگان پاسخ کنسول بریتانیا مبهم و جای هیچ گونه امیدواری نبود. قاضی خود به تبریز عزیمت نمود تا در آنجا با پیشه‌وری و دیگر مقامات مسئول روسی در مورد اهداف و آرزوهای مردم کرد گفتگو کند. زمانی که به مهاباد برگشت مدتی به بررسی افکار عمومی مردم پرداخت. نیز تا حدودی از حالت فرمان روای خود در جنبش ملی کاست و به طور مخفیانه خود را برای روز دوم بهمن 22 ژانویه 1946 آن روزی که در آن میبایست رسماً خود مختاری اکراد را اعلام نماید آماده میکرد. پس از چند روزی قاضی درباره تصمیم خود با صدفان نماز علیو و افسر سیاسی روز در مهاباد سرگرد یرماکوف گفتگو کرد. تا روز 17 ژانویه موضوع در شهر پیچید. به میان ایلات و عشایر رسید. به دامنه کوههای سر به فلک کشیده و دره‌های دلکش کردستان رفت که آماده باشید یک گرد همایی بزرگ و تاریخی در روز دوم بهمن در میدان چهارچرای مهاباد تشکیل خواهد شد. یک روز قبل از دوم بهمن عده‌ای از اشخاص کارآمد کرد در بزرگترین مسجد شهر جمع شدند تا درباره خودمختاری کردها و نیز برنامه و پروگرام روز بعد بحث و تبادل نظر کنند. صفحه 501 جمهوری شکل می گیرد. 22 ژانویه مطابق با 2 بهمن. هرچند روز قبل برف می بارید، صبح روز 22 ژانویه هوا خوب و آفتابی بود و گویی در آن روز طبیعت هم با مردم موافق بود. تا صبح جمعیت انبوهی در چهارچرا گرد آمد. دو خیابان بزرگ و اصلی شهر سراسر با پرچم کردستان تزئین شده بود. در میان این انبوه جمعیت گروه بسیار منظم و کارآمدی در فاصله 100 متری منظر قاضی محمد که مشرف بر روی مهاباد بود و در آنجا او روی جایگاهی که در بخش شمال غربی میدان برپا کرده بودند قرار گرفت. در جلو گروهی پسر بچه و دختر بچه و مردان کرد با لباس‌های زیبا و رنگارنگ ایستاده بودند. زنان نیز از پشت بام‌ها و پشت پنجره‌های اطراف نظاره‌گر برنامه بودند که این خود نشانگر این امر بود که زنان از بیشتر مسائل دورند. آن دسته‌ای که ظاهراً زیاد جلب توجه نمی‌کردند ولی در واقع مؤثرترین علل و انگیزه به وجود آمدن جنبش بودند اعضای کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان بودند. چند نفر میان سال و عده‌ای هم جوان از خانواده‌های رده بالای مهاباد بودند و لباس‌های از مد افتاده غربی به تن داشتند و برخی عمامه ویژه کردی نیز به سر داشتند. افراد برجسته و رؤسای ایل‌های مامش، منگور، گورک و زرزا حضور داشتند. ساکنین مرزهای راه که ملبس به لباس جنوبی بودند، نمایندگانی از ایل‌های حرکی، بیگزاده و بارزانی که لباس‌های ویژه کردی تنشان کارهای دستی خود آنها بود، ایستاده بودند. برخی با لباس‌های قرمز رنگ، برخی آبی و یا سفید و حکال، سرپیچه ویژه عرب را به شکل عمامه کردی روی سر و دوش انداخته بودند. آنهایی که کلاهای بلند نمدی داشته و عمامه را به دور قسمت پایینی آن بسته بودند، کردهای شکاک و جلالی بودند که از شمال دورتر آمده بودند. هیچ فرد روسی در میان جمعیت نبود جز برماکوف که محل زندگیش تبریز بود، در حالی که در داخل ماشین جیپی نشسته بود از دور جریان اوضاع را زیر نظر داشت. قاضی بالای جایگاه رفت و با صدای آرام و پر اطمینان خود چنین آغاز سخن کرد: مردم کرد مردمی تنها هستند، سرزمینشان غصب و تقسیم شده است و از ابتدایی ترین حقوق که عبارت از حق تعیین سرنوشت باشد بی‌بهره‌اند. در میان فریاد شادی و هلهله حاضران، قاضی بسیاری از اعضای کمیته مرکزی حزب سپاسگزاری کرد و نیز تشکرات ویژه و قلبی خود را تقدیم ملت کرد که رهبری را به دست او داده بود نمود. سپس عبای بلند و از مد افتاده خود را درآورد و با احترام آن را تو کرد و در کنار نهاد. عمامه سفید که نشان رهبری مذهبی بود همچنان روی سرش بود. به جای عبا یک دست لباس نظامی اونیفرم روسی که در تبریز دوخته شده بود به تن کرد. اگرچه لازم بود با این لباس حتما کلاه نظامی سر بگذارد، از جانب بعضی از دوستانش به ویژه جناب ملا عبدالله مدرسی مجاب گردید که به خاطر زعامت و رهبری مذهبی همچنان با لباس نظامی عمامه سفیدی را بر سر داشته باشد و او هم پذیرفت. قاضی آن لباس را تنها آن روز پوشید و بعداً همین لباس به عنوان لباس نظامی منطقه پذیرفته شد و بیشتر سران و مسئولان آن را می پوشیدند. گفتار قاضی بیش از 15 دقیقه طول نکشید، اما در همین فاصله در لابلای گفته‌هایش از همه گونه کمک‌های مادی و معنوی اتحاد شوروی سپاسگزاری کرده، نیز به برادران آذربایجانی به خاطر کسب حقوق خودشان تبریک و تهنیت گفت و اضافه نمود که از آن پس برادر آذربایجانی و کرد باید بیشتر مواظب همدیگر باشد. همین که قاضی از بالای جایگاه پایین آمد، به عنوان شادمانی 300 نفر تفنگچی شروع به تیراندازی هوایی کردند و هر نفر 5 تیر شلیک نمود. اما ناگاه مسئله پیش آمد که تا اندازه این شادی و خوشی به تیرگی گرایید. قاضی که در بالای جایگاه بود، عده زیادی از رؤسای عشایر و بزرگان شهر دورش را گرفته بودند و به او و به مردم شاد باش می گفتند. وقتی نوبت به زیرو بیک رسید، در بالای سکو قرار گرفت و طی سخنانی شدیداً به شیخ عبدالله افندی گیلانی حمله کرد و گفت او در جنبش ملی اکراد هیچ نقش موثر و مثبتی نداشته و او را جاسوس انگلیسی ها قلمداد کرد. با این گفته های ناخوشایند زیرو بیگ جب حاکم بر آنجا متشنج گردید و از هر سو اظهار نارضایی بلند شد. پسر جوان شیخ سید عبدالعزیز که در میان جمعیت بود و کار خود را در ارتش عراق رها کرده و آمده بود که به نهضت ملی کرد بپیوندد، به بالای جایگاه رفت تا از پدرش دفاع کند. پس از او بلافاصله قاضی محمد به جانبداری از شیخ عبدالله سخن گفت و اتهامات زیرو بیگ را واهی و اساس خان و با آن تاثیرات ویژه‌ای که در گفته های او بود جمعیت را بار دیگر آرام کرد. دسته ی از اکراد بر این عقیده بودند که نماز علیوف زیرو بیگ را تحریک و وادار به انجام این کار کرده است، چون همه می دانستند که این شخص بسیار به شیخ بدبین است و شیخ را متهم می کند به این که از بریتانیا پول می گیرد و با آنان همکاری می نماید. آن روز شادی از در و دیوار شهر می بارید و صدای دهل و سرنا دسته قطع نمی شد و در تمام شهر رقص کردی به چشم می خورد. هنگامی که صداها آرام گرفتند و شهر در سکوت فرو رفت، ایجاد کنندگان جمهوری مطمئن شدند که شاهد پیروزی را در آغوش گرفته موفق شدند و پیروزی و موفقیت آنان با پشتیبانی و کمک اتحاد شوروی می تواند ادامه داشته باشد. صفحه 504 حضور و دخالت روزها. دو روز پس از اعلام جمهوری، یکی از ترورهای سیاسی آن روزگار در مهاباد به وقوع پیوست. زمانی که در ماه دسامبر قدرت از جنبش خودمختاری طلب تبریز سلب گردید، حزب کمونیست رهبری چندان چشمگیری نداشت و تنها توانست که ترس و خوفی در منطقه ایجاد کند. پلیس مخفی و جاسوسان در همه جا در کمین بودند که نیروهای ارتجایی نتوانند در کار چپگرایان دخالتی داشته باشد. مهاجرین آذربایجان شوروی از حزب توده که اخیراً به فرقه دموکرات آذربایجان تغییر نام داده بودند پشتیبانی می‌کردند. تا آن وقت اکثر زمینداران و ثروتمندان تبریزی به تهران گریخته بودند. در شهر مهاباد اگرچه انقلابی اجتماعی صورت نگرفته بود، جنب و جوشی برای تقسیم زمین در کار نبود. از تحریمات مارکسیستی خبری نبود. پلیس مخفی وجود نداشت. با این همه گرایش خاصی به جانب روزها وجود داشت و این حالت را بیشتر نفوذ رهبران منطقه ایجاد کرده بود، تنها به خاطر اینکه به روزها نشان بدهند که تا چه حد گوش به فرمان آنها هستند. تعریف و ستایش از بزرگان روسی همه جا وجود داشت. نام آوازه ارتش مقتدر سرخ همه ی گوش‌ها رو پر کرده بود و تصاویر استالین مرتب چاپ و تکثیر می‌شد و در بیشتر منازل و ادارات وجود داشت. در روز 24 ژانویه سروان نمازعلیوف به قاضی محمد اطلاع داد که یکی از اکراد به نام غفور محمودیان که نمایندگی فروش رادیوهای ساخت شوروی و مجارستان را در ارومیه و تبریز و نمایندگی فروش قند و شکر دولتی ایران